أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمود علم اجمالی به وجوب اقل لا به شرط و یا وجوب اکثر منحل می شود به علم تفصیلی به وجوب اقل اما ضمناً او استقلالاً. اشکال اول به ایشان اشکال مرحوم نائینی بود که جواب دادیم. اشکال دوم اشکالی است که مطرح میشه بر این اساس که گفته میشود وجوب ارتباطی چون وجوب واحد هست، پس متعلقش هم در ذهن باید عنوان واحد باشد. محال است وجوب واحد متعلقش امور متکثره و متشتته باشد. اگر متعلق وجوب ارتباطی در نماز مثلاً 9 جزء باشه، باید یک عنوان وحدانی از این 9 جزء انتزاع بشه و او بشه متعلق وجوب ارتباطی. و اگر متعلق وجوب 10 جزء باشه که جزء 10 سوره هست، باید یک عنوان دیگر که عنوان وحدانی هست انتزاع بشه از این 10 جزء، او بشه متعلق وجوب واحد ارتباطی. پس این صحیح نیست که بگوییم متعلق وجوب منحل است. قطعا این 9 جزء متعلق وجوب است و شک داریم در این که جزء 10 هم متعلق وجوب هست یا نیست، پس علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به تعلق وجوب به 9 جزء و شک تفصیلی در تعلق وجوب به جزء 10. این درست نیست، چون متعلق وجوب باید عنوان واحد باشه. این عنوان واحد مردد بین عنوانینه. عنوان متعلق وجوب نمیدانیم مجموع 9 اجزا هست یا مجموع 10 اجزا. پس به لحاظ عالم وجوب که عالم عهده شرعیه هست، علم اجمالی منحل نیست، مردد است بین عنوانین متباینین. بله ممکنه به لحاظ عالم تحمیل عقلی که عالم تنجز هست شما بیایید علم اجمالی را منحل بکنید، مثل این که علم اجمالی داریم که یا اکرام عالم واجب است یا اطعام عالم. ممکنه شما بگید قطعا اکرام عالم بر ما منجز است. چرا؟ برای اینکه اگر ترک کنیم اکرام عالم را مخالفت قطعیه کردیم تکلیف رو، چون ترک اکرام عالم متضمن ترک اطعام او هم هست. پس یا اکرام عالم واجب بوده ترک کردی، یا اطعام عالم واجب بوده ترک کردی، ولی به لحاظ عالم وجوب که عالم عهده شرعیه هست، علم اجمالی منحل نیست، چون ما نمیدانیم عنوان اکرام بر عهده ما آمده یا عنوان اطعام، قدر متعقلی ندارد. ما نحنفی هم همینه، علم اجمالی داریم یا عنوانی که عنوان واحد منتزع هست از مجموع نه جز به عهده ما آمده، یا عنوان واحدی که منتزع است از مجموع ده جز. در بحوث اصل این مبنا رو پذیرفتن که وجوب واحد ارتباطی متعلقش هم باید عنوان واحد باشد، ولیکن اشکال بنایی کردن، گفتن آقا ما دو نوع عنوان داریم، یکی عنوان متأصله مثل عنوان اکرام و اطعام، در اونجا درسته که بگیم ولو اکرام و اطعام مصداقا نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، کل اطعام اکرامون و لیس کل اکرام به اطعام، ولی به لحاظ عالم مفهوم نسبتشون تباینه. اما در عناوین انتزاعیه اینطور نیست، عنوان مجموع التسعه عنوان انتزاعی است از این نه جز، ولذا اونی که به عهده مکلف میاد محکی این عنوان انتزاعی است، ولو وجود ذهنی واحد دارد این عنوان انتزاعی و وجوب تعلق میگیرد به این عنوان انتزاعی واحد، ولی این خصوصیت وجود ذهنیشه، محکی این عنوان انتزاعی اون نه چیزند، اون محکی رو مولا میخواد به عهده مکلف بگذارد. پس صحیح هست بگیم یقینا مولا این نه جز رو به عهده مکلف گذاشت، ولو با این عنوان انتزاعی مجموع التسعه. شک می کنیم آیا جزء دهم را هم به عهده مکلف گذاشت با عنوان انتزاعی دیگر که مجموع العشر است یا نه. اگر نگاه کنیم به این عنوان انتزاعی، بله دو عنوان انتزاعی متباین است، اما چون عنوان انتزاعی است مولا منشأ انتزاع و محکی این عنوان انتزاعی را می‌خواهد به عهده مکلف بگذارد، مثل عنوان کل، عنوان مجموع، یا در جامع انتزاعی بدلی عنوان احدهما، که این بیان تمامی هست که ایشان در بحوث میخواهد علم اجمالی را نه تنها به لحاظ عالم تحمیل عقلی و تنجیز عقلی، بلکه به لحاظ عالم عهده و تحمیل شرعی، اون چرا که مولا و شارع به عهده مکلف میگذارد هم علم اجمالی را منحل کند، که مطلب درستی است. اما ما عرضمون اینه که اصل مبنای این اشکال که در وحوز پذیرفتند ناتمامه. توضیح و ذالک، در وحوز مطرح کردند که واجب ارتباطی حقیقتش سه قول درش هست. یک قول، قول محقق عراقیه. یک قول، قول مرحوم آقای خوئیه. یک قولم قول خود آقای صدر هست. قول محقق عراقی اینه که میگه وجوب ارتباطی تعلق میگیرد به امور متکثره و متشتته، بدون اینکه وحدت بین این امور متشتته در متعلق وجوب ارتباطی اخذ بشه. پس چرا این وجوب ارتباطی واحد هست؟ وحدت وجوب ارتباطی به خاطر وحدت متعلق آن در رتبه سابقه نیست، به خاطر وحدت ملاک و غرض هست. ولیکن متعلق این وجوب واحد ارتباطی امور متکثره و متشتته هستند. در طول این وحدت وجوب متصف می شوند اجزاء واجب ارتباطی به وحدت، ولیکن این وحدتی است در طول این وحدت الوجوب، ناشی از وحدت وجوب، و محال است در متعلق این وجوب عقص بشه. وجوب متأخر از متعلق وجوب هست. وحدت ناشی از وحدت وجوب این متأخره از خود وجوبه. چطور میشه وحدت طولیه، یعنی اون وحدتی که ناشی است از وحدت الوجوب، و میشه گفت این اجزاء واجب ارتباطی وحدت وجوب دارند، این وحدت الوجوب در رتبه سابقه یعنی در متعلق وجوب اخذ بشه؟ این محاله. اخذ متأخر رتبتن فی ما و متقدمان رتبتن محاله. وحدت این اجزاء واجب ارتباطی وحدت طولیه است، یعنی وحدت ناشأت عن وحدت الوجوب، وحدت متأخرت عن الوجوب. چطور میتونه این وحدت اخذ بشه در متعلق وجوب؟ پس متعلق وجوب ارتباطی امور متکثره هستند بلا لحاظ وحدت بینها. نفرمایید که آقا قبل از وجوب یک وحدت ملاکیه‌ای هست بین اجزاء این واجب ارتباطی، ولو هنوز وجوب عارض نشده. قبل از عروض وجوب اجزاء نماز مثلا یک وحدت ملاکیه دارن، ملاک واحد دارن. چه اشکالی دارد که در متعلق وجوب ارتباطی این وحدت ملاکیه اخذ بشه؟ وجوب تعلق بگیره به ماه و واحدان ملاکن. ایشون می فرماید این خلاف وجدانه. وجدانن ملاک که قائم هست به ذات این مثلا نه جز، وجوب هم تعلق میگیره به همون چیزی که ملاک به او تعلق گرفت. ملاک وقتی به ذات این نه جز تعلق گرفت، وجدانن وجوب هم به ذات این نه جز تعلق میگیره، نه به این نه جزئی که متصف است به وحدت الملاک. طبق نظر محقق عراقی، وجوب یک واحد، وجوب ارتباطی وجوب واحد، ولیکن متعلق به امور متشتته. قول دوم، قول مرحوم آقای خویی است که فرموده است که در واجب ارتباطی هر جزئی متقید است به وجود سایر اجزا. وجوب ارتباطی نماز یعنی وجوب تکبیرت الاحرام، اون تکبیرت الاحرامی که مقید است به لحوق رکوع و سجود. پس وجوب ارتباطی یعنی تعلق وجوب به کل جزءن مقیدن به وجود سائر الاجزاء. قول سوم هم که قول خود بهوز هست، قول سوم هم قول خود بهوز هست که میگوید باید متعلق وجوب ارتباطی واحد عنوان واحد باشد. در بحوز برای تثبیت نظر خودش قول اول و دوم رو ابطال کرده، گفته اما قول محقق عراقی دو اشکال داره. اشکال اول اینه که روح وجوب که شوق و اراده مولاست از صفات ذات اضافه نفسانیه است. صفات نفسانیه ذات اضافه که قبلا توضیح دادیم وجودشان عین وجود متعلقاتشون هست در نفس. علم وجودش در نفس عین وجود معلوم به ذاته، شوق وجودش در نفس عین وجود مشتاق الیه به ذات است، اراده در نفس وجودش عین وجود مراد به ذات است و هكذا. و وقتی که وجود اراده و شوق متحد بود با وجود متعلق به ذات آن که در نفس هست، معقول نیست یکی واحد باشد دیگری متعدد. وجه دوم هم که در بحوث ذکر کرده اینه که آقا قطع نظر از اون بیان اول، این اراده مولا که شمای محقق عراقی میگویید عارض است بر دو فعل، چون اراده ارتباطی است عارض است بر دو فعل، یکی تکبیرت الاحرام یکی رکوع مثلا، این اراده مولا به تمامه ها عارض هست بر تکبیرت الاحرام و عارض هست به تمامها بر رکوع، اون معنیش اینه که یک اراده تعلق گرفته به تکبیرت الاحرام، یک اراده هم تعلق گرفته به رکوع، شد دو اراده. اگر یک اراده تماماً تعلق بگیره به تکبیرت الاحرام و یک اراده تماماً تعلق بگیره به رکوع، خب این میشه دو اراده. مثل دو جسم که هر کدام یک سفیدی کامل دارن، این دیوار سفیدی کامل دارد، این کاغذ هم سفیدی کامل دارد، خب میشه دو سفیدی. اگر میگید نصف اراده عارض میشه بر تکبیرت الاحرام، نصف دیگر آن عارض میشه بر رکوع، خب باز این معنیش تعدد اراده شد. نصف اراده که عارض شد بر تکبیرت الاحرام شد ارادت و تکبیرت الاحرام، نصف دیگر اراده هم که عارض شد بر رکوع شد ارادت و رکوع، شد باز دو اراده. اراده واحده رو تبعیض کردید، تجزیه کردید، شد دو اراده. پس معنا نداره بگید یک اراده عارض میشه بر دو چیز و این اراده به وصف وحدت خود باقی میماند و اون متعلق هم به وصف تعدد خود باقیست. این معقول نیست که ما در جواب این اشکال مرحوم آیسد بر محقق عراقی عرض کردیم نسبت اراده با متعلق به ذات آن نسبت عارض و معروض نیست، نسبت سفیدی دیوار به دیوار نیست، نسبت طرف و ذو طرفه. آقا شما در وقتی قضیه تشکیل میدید میگید تقاتل زیدون و عمران، این نسبت بین تقاتل و زیدون هم چه نسبتیست؟ این نسبت تصادقیه است. زیدون و عمران متقاتلان، اون نسبت تصادقیه در موطن نفس مولا موجود است و طرف این نسبت یکی متقاتل که محموله و دیگری زید و عمر، زیدون و عمران متقاتلان. چی میگید؟ چجور شما میگید اینا یک وجودن؟ شما هر چه در نفس تعلق به چیز دیگری داشت میخواید بگید متحد است با اون متعلق به ذاتش؟ خلاف برهانه. نسبت تصادقیه وجود ذهنی دارد به اعتراف خود مرحوم آیسر، چون معتقد است ایشان و درست هم اعتقاد دارد که نسب ذهنیه، نسبت ذهنیه مثل نسبت تصادقیه، نسبت تصادقی یعنی بگیم این دو مفهوم تصادق دارند بر این معنون زیدون قائم، زیدون و عمرون متقاتلان، این نسبت تصادقیه موطنش نفسه، ولی ما در خارج که تصادق نداریم، در خارج عینیت داریم. تصادق این آن همان است، حکم به این که زید قائم است، این موطنش نفسه، موطنش که خارج نیست، خارج عینیته. حکم به این که زید و عم متقاتل هستن، این حکم موطنش نفسه، ولذا وجود دارد این واقع نسبت تصادقیه در نفس متکلم و خود ایشان هم قبول دارد که این واقع نسبت ولو در ذاتش تعلق دارد به طرف این نسبت، ولیکن وجودش غیر از وجود طرف این نسبت است، و الا اگر اتحاد وجودی داشته باشند که محال است که این کون رابط رفت بدهد بین دو چیز که وجودشان یکیست، بلکه وجودشان با این کون رابط یکیست. این محاله. اتفاقا امر شوق اصله، شوق عرضه. به قول ایشان، ایشان میگه، ما که میگیم عرض نفسه، نه عرض اون متعلق شوق، عرض نفسه. و اون متعلق شوق طرفه، امر شوق که اصله. معنای حرفی و کون رابط از کنم نه تنها وجودش تعلقی است، بلکه ذاتش هم تعلقی است. عرض ذاتش تعلقی نیست، وجودش تعلقی است. شما در عرض میگید چون وجودش تعلقی است باید متحد باشد با معروض، اما در معنای حرفی که نه تنها وجودش تعلقی است بلکه ذاتش هم تعلقی است، اینجا میگید لازم نیست متحد باشد وجودش با وجود طرفین. این مطلبی نیست که کسی از شما بپذیرد. متعلق و زد طرف برای اراده، اون زد طرف حقیقی اراده در نفس است، ما قبول داریم. اراده در نفس تعلق میگیرد به اون عنوان ذهنیه شرب الماء، ولیکن شرب الماء در ذهن معروضه، اراده نیست، طرف اراده است. و لذا چه اشکالی داره؟ چجور شما در زیدون و امرون متقاتلان قبول دارید که طرف نسبت تصادقی زید و امر است، نه عنوان مجموع هما؟ زید و هم متقاتل هستن. خب ما طرف اراده رو خارج نمی دانیم به نظر عقلی، همون عنوان ذهنی شرب الماء می دانیم، ولیکن این عنوان معروض اراده نیست، طرف اراده هست. طرف اراده مثل طرف نسبت تصادقیه که هیچ اتحاد وجودی با نسبت تصادقیه ندارد. حالا چه برهانی بر خلاف این هست که اراده واحده تعلق بگیرد به دو چیز؟ چرا اراده واحده است؟ چون غرض واحده است، ملاک واحده است. شما اراده می کنید، هم اراده می کنید شما که زید و ام که آمدند ظرف غذا جلوی زید بگذارید و ظرف غذای دیگر جلوی امر، و این اراده ارتباطیه است. چرا؟ برای اینکه می بینید اگر ظرف غذا جلوی زید بگذارید و جلوی امر نگذارید این مفسده دارد. اراده واحده، اراده واحده دارید که شما اراده واحد یعنی به ملا اراده به ملاکن ارتباطی واحد، اراده واحده دارید اکرام زید و امر را. این چه اشکالی دارد؟ بله، در علم، در علم هم ما میگیم معلوم به ذات طرف علم تصدیقی است. علم تصوری بله متحد است با معلوم به ذات، اما علم تصدیقی حکم نفس است. به نسبه اذعان، به نسبه یعنی حکم نفس، حکم نفس به نسبت بین موضوع و معمول، این میشه علم تصدیقی. اتفاقا ما حرفمون اینه که معلوم به ذات طرف حکم است، یعنی نفس حکم می کند به این که زید قائم است. این حکم نفس میشه علم و متعلق حکم میشه طرف این حکم و طرف این علم. و شاهد وجدانی بر عرض ما اینه که شما وقتی تصور میکنید قضیه زیدون قائمرون را، اول شک میکنید که آیا زید قائم است یا قائم نیست. چه بسا در ابتدا اصلا هیچ شک هم ندارید، تصور کردید این قضیه رو. مثل اینکه شما وقتی شرع امثله میخوندید میگفتن ضرب زیدون، شک نداشتید در وقوع ضرب از زید، یه قضیه رو به شما یاد میدادن، تصور میکردید این قضیه. بعد از بس میگن ضرب زیدون، شک میکنید، میگن نکنه زیدی بود و امر را زد. بعد یه مقدار که خوندید یکی میگه آره بابا در تاریخ رخ داده این مسئله، یعنی مراحلی میگذره بر شما. آیا اون صورت ذهنیه شما که اول بود که حتی شک معروض شک هم نبود، اون از بین میرود و موقع شک یک صورت ذهنیه دیگری موجود میشود که متحد است با شک؟ بعد که علم پیدا میکنید به وجود این قضیه، باز اون صورت شکیه از بین می رود، اون صورت معروضه شک از بین می رود و یک صورت ذهنیه جدیدی که معروض علم است به وجود میاد. اینا نه برهانی بر طبقش هست نه وجدانی، همون صورت هست، منتها تا حالا طرف شک بود، از این به بعد شک از بین می رود طرف علم می شود. این مطابق با وجدانه. و اون صورت که متقومه به شک نیست، شک متقومه به آن است، شک از بین رفت جایش رو به علم داد. شما میگید نه، اون صورت ها مثل سریال ها در ذهن از بین میرود، یک صورت جدیده ای از زیدون قائمون تشکیل میشه که این متعهد است با علم. خب این که وجدان مساعدت نمیکنه باش، برهان باید بیارید، برهانتون هم که عقیم بود. اما راجع به قول دوم که قول مرحوم آقای خوئیست، خب در بحوث اشکال کردن و اشکال واردم هست. ایشون گفتن جناب آقای خوئی صرف تقید و کل جزئن به وجود سائر الاجزا واجب رو ارتباطی نمی کند. اگر می خواهید حقیقت واجب ارتباطی را با این بیان تصویر کنید، تقید و کل جزء به وجود سایر الاجزا، این کافی نیست در تصویر حقیقت واجب ارتباطی. چرا؟ برای اینکه اگر فرض کنیم نماز ظهر و عصر، نماز ظهر مشروط باشد صحتش به خواندن نماز عصر بعد از آن، فرض کن از نظر فقهی اینطور نیست، نماز ظهر صحیح است ولو نماز عصر بعد از آن نخوانیم، ولی اگر فرض کنیم اینطور، نماز عصرم که از نظر فقهی صحتش مشروطه به این که قبلش نماز ظهر بخونیم، آیا نماز ظهر و عصر میشوند واجب ارتباطی واحد؟ چون نماز ظهر مقید میشود طبق فرد به لحوق نماز عصر، نماز عصر هم مقید است به سبق نماز ظهر، صرف این باعث می شود که این دو بشوند واجب ارتباطی واحد؟ قطعا اینطور نیست. اگر کسی نماز ظهر و عصر را ترک کند دو واجب استقلالی را ترک کرده است، دو استحقاق عقاب دارد. خب پس صرف تقید و کل جزء به وجود سائر الاجزا کافی نیست در بیان تصویر حقیقت واجب ارتباطی واحد، ولی اگر شما مقصودتون اینه که در واجب ارتباطی واحد غیر از وحدت ملاک هر جزئی هم مقید هست به وجود سایر اجزا، میگیم که اگر این تقید رو برای این فرض میکنید که متعلق وجوب واحد واحد بشود، اگر میخواهید چون وجوب ارتباطی واحد است متعلقش هم واحد بشود، گفتیم صرف تقید کل جزء به وجود سائر الاجزا متعلق را واحد نمی کند. چجور نماز ظهر از واحد نشد با اینکه تقید و صلات ظهر به لحوق صلات العصر رو فرض کردیم، تقید و صلات العصر به سبق صلات ظهر هم که فقهیاً مسلم است، ولی دیدید صرف تقید و کل جزء به وجود سایر الاجزا باعث نشد که متعلق وجوب واحد بشود. اگر غرضتان از این که تقید کل جزء به وجود سایر الاجزا را بیان می کنید این است که می خواهید عنوان واحد درست کنید که متعلق وجوب ارتباطی واحد باشد، که این به نتیجه نمی رسد، این تلاش شما عقیم هست. اگر می خواهید بگویید که چون اطلاق هر جزئی نسبت به وجود و عدم اجزای دیگر محال است، خلف ارتباطیت است، پس نمیتواند تکبیرة الاحرام لا به شرط باشد نسبت به وجود رکوع. اهمال هم غیر معقول است در مقام سجود، پس باید تکبیرة الاحرام مقید باشد به وجود رکوع. اگه اینو میخواید بگید که اصلا نمیخواید بگید حقیقت وجوب ارتباطی تنها به این است که هر جزئی مقید میشود به سایر اجزا، ولیکن برهان میخواهید بیاورید که در واجب ارتباطی حتما باید تقید باشد در هر جزئی نسبت به وجود سایر اجزا، جواب شما اینه که آقا هر جزئی نسبت به سایر اجزا ما ملتزم میشیم که نه تقید لحاظی دارد و نه اطلاق لحاظی. اهمال لحاظی دارد، چه اشکالی دارد؟ نه مولا لحاظ کرده وقتی که امر میکنه به تکبیرة الاحرام سواء رکعت املا، که این اطلاق لحاظی است، و نه تقید لحاظی که تکبیرة الاحرام مع لحاظ تقیدهی به رکوع، نه اطلاق لحاظی هست نه اهمال، نه تقیید لحاظی، اهمال لحاظی هست. اهمال لحاظی یعنی نه لحاظ کرده است لا به شرطیت را، نه لحاظ کرده است به شرطیت را، عدم اللحاظ، لحاظ کرده ذات تکبیرت الاحرام، امر کرده است به یک مرکب ارتباطی که یکیش تکبیرت الاحرام یکیش رکوع، امر کرده به تکبیرت الاحرام و رکوع، امر استقلالی مولا رفته روی دو فعل تکبیرت الاحرام و رکوع، نه لحاظ کرده در متعلق این امر استقلالی تکبیرت الاحرام لا به شرط از رکوع، نه لحاظ کرده به شرط رکوع، عدم اللحاظ. منتها اگر مکلف فقط تکبیرت الاحرام بگه رکوع به جا نیاره، متعلق امر استقلالی رو نیاورده، چون متعلق امر استقلالی تکبیرت الاحرام و رکوع بود، نه اینکه تکبیرت الاحرام مع لحاظ تقیده به رکوع متعلق امر است. ذات تکبیرت الاحرام و ذات رکوع چون متعلق امر استقلالی واحدند، خب معلومه اگر کسی فقط تکبیرت الاحرام بگه رکوع به جا نیاره، متعلق امر استقلالی واحد رو نیاورده. و ان شئت قلت، طبق اعتراف خود مرحوم آقای خویی، اون اهمالی که غیر معقوله، اهمال در خطاب امر است نه در اجزاء آن، خطاب امر اهمال نباید داشته باشه. مولا وقتی میگه که واجب است تکبیرت الاحرام و رکوع، این وجوب استقلالی که مضمون خطاب است نباید اهمال داشته باشه، اهمال هم نداره دیگه. این وجوب استقلالی شامل تکبیرت الاحرام بدون رکوع نمیشه. اما این که امر ضمنی را که به تکبیرت الاحرام تعلق میگیره، راجع به او اما بیاییم حرف بزنیم، اهمال او غیر معقول است. امر ضمنی که جعل مستقل نداره، که اهمال او یعنی عدم لحاظه لا به شرطیت در متعلق امر ضمنی. ولی مولا لحاظ نکرده، وقتی میگه تکبیرت الاحرام و رکوع به جا بیاور، اون تکبیرت الاحرام نه لحاظ شده است لا به شرط از رکوع، نه لحاظ شده است در متعلق امر ضمنی تقید آن به رکوع. ذات تکبیرت الاحرام متعلق امر است و ذات رکوع چه اشکالی دارد؟ این امر استقلالی به تکبیرت الاحرام و رکوع تعلق رسه به ذات این دو فعل، این امر استقلالی اهمالش غیر معقوله، درسته. اما حتما در متعلق امر ضمنی باید لحاظ بکنیم غیر از ذات تکبیرت الاحرام چیز دیگری را. چه بچی داره؟ چه لزومی داره؟ پس این امر واحد است، امر واحد تعلق گرفته به تکبیرت الاحرام و رکوع، تکبیرت الاحرام تنها امر واحد ندارد، ولذا تکبیرت الاحرام بدون رکوع امتثال امر نیست. پس این قول دوم کما علیه سید و سر تمام نیست، اما قول سوم هم که قول مرحوم آقای صدره به نظر ما تمام نیست. بقیه الکلام ان شاء الله فردا.